اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امروز پنجشنبه دهم ماه می سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولیت حملات روز چهارشنبه در شهر کابل را گروه داعش و طالبان به عهده گرفتند، اما امنیت ملی افغانستان، شبکه حقانی و لشکر طیبه را مسئول حملات می‌داند. روز گذشته مهاجمان مسلح و انتحاری حملات را در مربوطات حوزه های 13 و 10 شهر کابل انجام دادند که در آن 7 کشته شدند. مقامات امنیتی و وزارت صحت افغانستان کشته شدن 7 نفر را تایید کرده، گفته است که 17 نفر دیگر در آن رویدادها مجروح شدند. رئیس جمهور ایالات متحده به تهران هشدار داده است که اگر برنامه تولید سلاح اتمی را دوباره آغاز کند، با پیامدهای بسیار شدید مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ طی یک سخنرانی کوتاه در قصر سفید روز چهارشنبه گفت: به ایران توصیه میکنم برنامه اتمی خود را آغاز نکند. رئیس جمهور آمریکا تاکید ورزید که به بسیار زودی تعزیرات اقتصادی را بر ایران وضع خواهد کرد تا تهران را وادارد در مذاکرات روی شرایط جدید در توافقنامه، آزمایشات میزایل‌های بالستیک و پیشروی‌های نظامی تهران در سوریه، یمن و سایر مناطق شرق میانه شرکت کند. خبرگزاری رویترز نیز در گزارش از همین نشست از قول ترامپ نوشته است: ایران یا مذاکره خواهد کرد یا چیز رخ خواهد داد، اما وی توضیح درباره اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد ارائه نکرد. آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به خاطر این اقدام واشنگتن ابراز تأسف کرده بر تداوم توافقنامه تاکید ورزیدند، اما در کنار اسرائیل، امارات متحده عرب، بحرین و عربستان سعودی از این اقدام رئیس جمهور ترامپ حمایت کردند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که یکی از اولویت‌های کشورش به تعقیب خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران، اعمال فشار بر کشورهای اروپایی است تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در امور اقتصادی ایران کاهش دهند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
اندریو پیک، معین وزارت خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک، روز چهارشنبه با بیان این مطلب گفت که حکومت دونالد ترامپ به متحدین اروپایی خود خواهد گفت که واشنگتن تصامیم تجارتی را که حاکمان اسلامگرای ایران را تقویت ببخشد به مثابه مشکلات واقعی می نگرد. آقای پیک گفت که آن مشکلات شامل توانمندسازی سپاه پاسداران ایران است تا بیشتر در اقتصاد آن کشور نفوذ کند و از جانب دیگر فراهم شدن بیشتر پول به تهران جهت حمایت از فعالیت‌های شنی در بیرون از ایران می باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، عصر روز سه‌شنبه خروج واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای با ایران اعلام کرد که با واکنش‌های متفاوت سیاستمداران آمریکایی و کشورهای جهان به شمول ایران مواجه شده است.
نیروهای ایرانی مستقر در بلندی‌های گولان تحت کنترل سوریه صبح زود پنجشنبه پوسته‌های اردوی اسرائیل را در ساحات استراتژیک هدف قرار داده که تلفات در پی نداشته است. سخنگوی اردوی اسرائیل با بیان این مطلب بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که نیروهای اسرائیل به حملات پاسخ دادند. جنرال کونریکوس گفت که حملات صبح زود پنجشنبه شامل شلیک 20 راکت از سوی نیروهای قدس ایران بود که تعداد از آن راکت ها به گفته وی توسط سیستم دفاعی راکتی اسرائیل خنسا شده است. ناظرین حقوق بشر سوری می گویند که ساعت پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به روز پنجشنبه، یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه 15 تن به شمول 8 ایرانی را کشت. اسرائیل آن حمله را تا هنوز تایید یا رد نکرده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نامزد پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ به پست رهبری اداره استخباراتی آمریکا روز چهارشنبه در مجلس استمایه به قانونگذاران تعهد سپرد که برنامه تحقیقات مزنونی دهشت افغانی را دوباره احیا نمی کند، اما آن برنامه را بکرات با عنوان اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی محکوم نکرد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
جینا هسپل 61 ساله اگر اعتماد قانونگذاران را حاصل کند، نخستین زن خواهد بود که ریاست CIA را به دست می‌گیرد. با وجودی که تعداد زیادی از قانونگذاران جمهوری‌خواه از خانم هسپل حمایت کرده، او را ستودند، اما حدود 115 دیپلمات پیشین و متقاعد با ارسال نامه‌ای به سنا هشدار دادند که تایید هسپل به حیث رئیس CIA یک اشتباه خواهد بود. روبرت فورد، سفیر پیشین آمریکا در سوریه که یکی از امضا کنندگان آن نامه است، می‌گوید که با گزینش هسپل به حیث رئیس CIA، تلاش‌های فراوان وزارت خارجه آمریکا و سایر ادارات آمریکایی در راستای ترویج حقوق بشر زیر سوال خواهد رفت.
صدراعظم اسرائیل روز چهارشنبه به مسکو رفت تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند و در مورد هماهنگی‌های نظامی در میان حملات تازه انجام شده در سوریه که اسرائیل بان متهم است بحث کند. پس از آن که دو رهبر 10 ساعت را با هم سپری کردند، بنیامین نتانیاهو گفت که علاقمند بود روی راه‌های حل بحران و از بین بردن تهدیدات به طرز متفکرانه و مسئولانه بحث کند. آقای نتانیاهو گفت که با ولادیمیر پوتین تعهد اسرائیل را درباره دفاع از خود علیه تهاجم ایرانی‌ها بیان کرده است. کشیدگی میان اسرائیل و ایران به خاطر گسترش حضور نظامی ایران در سوریه در بلندترین سطح خود قرار گرفته است. و خبر آخرم این که 15 سازمان مدافع حقوق بشر اسرائیلی تصمیم حکومت آن کشور را برای اخراج رئیس محلی دیدبان حقوق بشری محکوم کرده گفتند، همچو اقدامات اسرائیل را مستقیماً در فهرست کشورهای بی اعتبار قرار می دهد. این گروه ها در یک اعلامیه مشترک روز چهارشنبه گفتند که نه مسدود ساختن سرحدات به گروه های حقوق بشری و فعالین و نه سایر اقدامات اسرائیل علیه سازمان های انتقاد کننده اشغال آن کشور، آنها را از گزارش دهی تخطی های حقوق بشری در ساحات تحت کنترل اسرائیل باز خواهد داشت. اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که عمر شاکر، شهروند آمریکایی، 2 هفته وقت دارد به خاطر ادعاهای حمایت از تحریم ها علیه اسرائیل آن کشور را ترک کند. آن گروه گفته است که نه شاکر و نه هم دیدبان حقوق بشر از تحریم ها علیه اسرائیل حمایت می کنند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات ارشد نظامی و انتظامی ولایت کابل که مسئولان ولسوالی های کابل هم شامل بودند، در یک کنفرانس بزرگ عوامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر را به بررسی گرفتند. در این نشست مسئولان ارشد وزارت امور داخلی افغانستان فهرست طولانی از کارکرد پلیس برای کاهش اعتیاد به مواد مخدر را عرضه کرد، اما والی کابل از عدم هماهنگی و همکاری ادارات دولتی و حتی فقدان اراده برای مبارزه جدی علیه مواد مخدر صحبت کرد. عبدالله ورشان، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
جنرال عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، به روز چهارشنبه در این نشست فهرست طویل از کارکرد پلیس و نهادهای کشفی و امنیتی را در راستای مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت که پلیس در کنار مصروفیت دفع تهدیدات امنیتی در چوکات استراتژی 4 ساله وزارت داخله کارهای مهمی را انجام داده است. جنرال بختیار از پاککاری ساحات بنایی و پول سوخته از معتادین، ایجاد یک لین تلفن مستقل برای کشف فروشندگان مواد مخدر، ایجاد یک مرکز سگهای تربیت یافته برای کشف مواد مخدر، مجادله علیه تطهیر پول و ضربه زدن به قاچاقچیان مواد مخدر یادآوری کرد و گفت که در سال گذشته 27% از محبوسین زندانهای افغانستان را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل میداد. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله فعالیت 1.5 ماهه سال جدید خورشید را به گونه نمونه یاد کرد و گفت
در سال 1397 پلیس ما تانسته 472 عملیات برای پرته و 531 مزنون که هم قاچاق برای بزرگ هستند، هم متوسط هم کوچک، اینا را دستگیر بکنند که در جمله 8 نفر موظفین خدمات عامه است.
آقای بختیار افزود که پلیس در این مدت جمع‌آوری 4627 معتاد از زیر پل سوخته و دیگر محلات مختلف کابل به کمپ فینیکس مرکز تداوی معتادین انتقال داده است و 55 تن مواد مخدر مختلف و نو را کشف و ضبط کرده. اما محمد یعقوب حیدری، والی کابل، در این سمینار بیشتر به نتایج ملموس و مشهود اشاره کرد و گفت که نهادهای امنیتی و دفاعی نه تنها در بخش مبارزه با مواد مخدر هماهنگی ندارند، بلکه مواد مخدر به همکاری شماری از مسئولین امنیتی در دسترس معتادین قرار می گیرد. والی کابل به گونه نمونه گفت که سال گذشته پسر قمندان امنیه چهارآسیاب چسب می فروخت و هیچ کس در مقابل وی اقدام نمی کرد، اما زمانی که قمندان امنیت تبدیل شد مشکل حل گردید. آقای حیدری چنین پرسش های را نیز در این سمینار مطرح کرد.
چرا در پارک شارنو مردم مواد مخدر استعمال میکنند؟ کجاست مسئولین مبارزه با مواد مخدر عروضه یا همین محل؟ چرا در پشت ولایت کابل در دو قدمی قرارگاه ولایت کابل که هم قماندان و مولی ششتن ما که میبرایم در پارکه کنموج ششتن 440 خدا میکشن در پیش دروازه ولایت ما استاد کردم روز موتر خدا یاور خدا گفتم پایین شد خیلی نفر استاد از چرس میزن این از همینجا شروع میشه اگر ما کار آغاز نکنیم از دان دروازه خود باز ما بخواییم کل مملکت از مواد مخدره پاک کنیم این کل پذیر نیست.
سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان سیاست ترغیبی قاچاقچیان مواد مخدر را از جمله ده ها عوامل دیگر مهم خواند و گفت که بیشتر از 3.5 میلیون افراد متاثر از مواد مخدر در افغانستان وجود دارد که از میان این رقم درشت حدود 100 هزار تن را زنان و کودکان تشکیل می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیروهای خیزش مردمی در ناامن‌ترین ولسوالی ننگرهار قادر به پاکسازی چندین قریه بزرگ آسیب پذیر از وجود طالبان مسلح شدند. در ولسوالی مهم ولی ناامن بتیکوت از دو روز به این طرف مردم محل در برابر طالبان مسلح قیام کردند. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا در این باره از جلال آباد گزارشی را تهیه کرده است.
بتیکوت یکی از نامن‌ترین ولسوالی های ننگرهار است که در امتداد شارعی عمومی جلال آباد تورخم در 20 کیلومتری شهر جلال آباد موقعیت دارد. رهبری طالبان مسلح از 5 سال قبل در این ولسوالی مستقر بود و هزاران جریب ملکیت های کانال بخصوص فارم های نداره را طالبان کش می کردن. ولی چند پیش سران قومی در بتیکوت به طالبان مسلح هشدار دادند تا بتیکوت را ترک کنند، اما طالبان به این مساله توجه نکردند. صدها باشنده بتیکوت ظهر سه شنبه در قریه 14 مرکز طالبان علیه آن گروه شورش کردند. نصیر احمد باشنده قریه 14 و یکی از جوانان شامل صفوف خیزش کنندگان به صد امریکا گفت
ما با چوب و دسته از خانه ها بیرون شدیم. در مساجد توسط بلندگوها بالای مردم صدا شد و همه بیرون شدند. آنان مسلح بودند ولی ما هیچ چیزی جز از چوب و تبر نداشتیم. ما با چوب و دست چطور با آنان بجنگیم؟ آنان پیکا، هاوان و راکت دارند. میآیند حمله میکنند. دولت هنوز ما را مسلح نساخته ولی گفتگوها جریان دارد. اما ما با سلاح نیاز جدی داریم.
با گفته این باشنده محل انگیزه خیزش مردمی کشتار مویسفیدان و جوانان بتیکوت توسط مخالفان مسلح دولت بوده است. نیروهای خیزش مردمی گفتند که در حدود 15 هزار فامیل ساکن در چندین قریه بزرگ بتیکوت در برابر طالبان مسلح برخواستند. صدیق الله یکی دیگر از نیروهای خیزش مردمی در بتیکوت گفت که طالبان مسلح را برای باری اول از 5 قریه بزرگ بیرون کردند و جنگجویان یان گروه اکنون در منطقه باریکاب دست به ماشه نشستند. صدیق الله اهمیت ولسوالی بتیکوت را چنین گفت.
این ولسوالی در همه ننگرهار خیلی پیچیده و سختتر است که همه نقاط آن تحت کنترل طالبان مسلح بوده. از اینجا همه پلان های ضد حکومتی سازماندهی می شود. هر پلان که در عرصه انفجارات و حملات موتوربم هم دارند از همین جا از قریه چاردهی سازماندهی می شود. ما مردم محل هستیم و ما همه چیز معلوم است.
از مدت دو روز به این طرف تا دو رویداد جداگانه در بتیکوت 6 غیر نظامی کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی اند. عطاءالله خویانه سخنگوی والی ننگرهار به صدا امریکا گفت که برای تقویت خیزش های مردمی در بتیکوت نیروهای امنیتی در صدد ایجاد پوسته ها و تجهیز خیزش کنندگانند.
به منظور حمایت خیزش کنندگان و سرکوبی مخالفان مسلح دولت قوای مشترک به منطقه رسیدند و به منظور از بین بردن مخالفان عملیات را راه اندازی نمودند. ما خیزش کنندگان را حمایت میکنیم و به آنان بر وقت رسیدگی میکنیم.
طالبان مسلح هنوز در مورد خیزش های مردمی در بتیکوت به رسانه ها چیزی نگفتند. بر اساس معلومات اداره کانال ننگرهار از مدت 5 سال به این طرف نزدیک به 2500 هکتار زمین از ملکیت های کانال در بتیکوت توسط طالبان مسلح کش می گردید و عایدات آن را نیز این گروه جمع آوری می کرد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که امتیازدهی در روند گفتگوهای صلح روند خشونت‌ها را برای گرفتن امتیاز بیشتر در بین گروه‌های مخالف دولت شدت می‌بخشد. در این حال لویس آرنوال افغانستان میگوید که مکانیزم های حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم برای حمایت از حقوق بشری کشورهای در حال منازعه پاسخگو نبوده است. خیرالله رسولی در این مورد گزارشی را از کابل تهیه کرده است.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که روز چهارشنبه در کنفرانس پاسخگویی حقوق بشر، عدالت و صلح صحبت میکرد، گفت که صلح تنها ختم جنگ نه، بلکه زندگی با کرامت و عدالت است. با گفته خانم سمر، هرگاه عدالت که یکی از پایه‌های اساسی دین اسلام و جامعه بشری است وجود نداشته باشد، کشتار و قانون شکنی ادامه می‌یابد. خانم سمر با اشاره به روند گفتگوهای صلح و خشونت‌های موجود در افغانستان گفت که تامین صلح در این کشور وابسته به اتحاد همگانی شهروندان است، ولی در صورتی که در روند گفتگوهای صلح امتیاز در کار نباشد.
توافقات صلحی که ما قرار باشه با یک تعداد از گروه‌ها امتیاز بدیم، عملا تشویق میکنیم گروه های دیگر که همقدر خشن شوند و همقدر کشتار بکنن تا اونا هم امتیازات دیگه بگیرن، هم امتیازات سیاسی و هم امتیازات مادی.
رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که تطبیق عدالت، حاکمیت قانون و حکومتداری خوب زمین اساس تامین صلح پایدار در این کشور است. خانم سمر با اشاره به هدف 16 استراتژی انکشاف پایدار از 2015 تا 2030 که صلح عادلانه است، گفت که آنان طرفدار مذاکرات هستند، ولی مذاکراتی که در آن رنج و درد قربانیان خشونت ها نادیده گرفته شود و به آن رسیدگی نشود، منجر به صلح پایدار نخواهد شد. پیپر مایدن سفیر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان در این کنفرانس گفت که حکومتداری خوب، مبارزه با فساد، مهاجرت و برگشت کنندگان موضوعات است که این اتحادیه روی آن تمرکز کرده است. و گفته آقای مایدن، استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان که اخیراً 28 کشور عضو این اتحادیه آن را تایید کردند، حسابدهی و حقوق بشر را مد نظر گرفته است.
The new EU strategy for Afghanistan is based on four pillars.
استراتژی جدید برای افغانستان بر 4 اساس استوار است. نخست توسعه صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و سپس مسئله‌ای که امروز روی آن بحث کردیم، حمایت از دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر که حکومتداری خوب و توانایی زنان را توسعه می‌دهد. دموکراسی،
رول آف لو اند هیومن رایتس وایل پروموتینگ گود گورننس اند ویمن امپاورمنت.
سفیر اتحادیه اروپا افزود که حمایت از وضعیت بشری و اقتصادی و چالش مهاجرت و بیجا شدگان نیز در این استراتژی جا داده شده است. آقای مایدون گفت که افغانستان برای اتحادیه اروپا در اولویت حمایت‌های توسعه‌ای قرار دارد و در تمام پروژه‌هایش حقوق بشر و پاسخگویی را در نظر می‌گیرد و مبارزه با فساد یکی دیگر از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای شفافیت است. فرید حمیدی، لویس آرنوال افغانستان، نیز تأکید کرد که دولت بر تطبیق قانون اساسی، ارزش‌های حقوق بشری و حاکمیت قانون متعهد است، اما مشکلات موجود در این زمینه را هیچگاه پنهان نکرده است. اما آقای حمیدی بر ساختارهای جهانی حقوق بشر انتقاد کرد و با اشاره به ادامه جنگ و خشونت در سوریه، کشورهای آفریقایی و افغانستان گفت که مکانیزم حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم نتوانسته پاسخگوی حمایت از حقوق بشری کشورهای در حال منازعه باشد. لویس آرنوال افغانستان از موقف یک شهروند افغان تاکید کرد:
جدا به اصلاحات در سطح بین المللی ضرورت وجود دارد که نهادها، مقررات، مکانیزم ها، میثاق ها و کنوانسیون ها به وجود بیاید تا بتواند شرایط مؤثر حمایت از حقوق بشر در سطح بین المللی فراهم کند.
با گفته آقای حمیدی، کشورها در افغانستان و سوریه به صورت مستقیم با هم نمی جنگند، شیوه جنگ های نیابتی را در پیش گرفتند و مکانیزم مشخص برای حمایت از قربانیان این جنگ نیابتی که شهروندان این کشورها اند وجود ندارد. با این حال کمیسیون حقوق بشر تأکید کرد که اگر با جرایم ضد بشری برخورد درست صورت می گرفت، جرایم، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی اینچنین ادامه نمی یافت.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که کشورش از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان خارج می‌شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای را در مورد پیامدهای خروج آمریکا از این توافقنامه با آقای اسحاق اطمر، دلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده است که این مصاحبه با سخنان آقای اطمر آغاز می‌شود.
اصلاً زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد، در اولین زمان اینا مسئله توافقنامه برجام با ایران زیر سوال بردن و رقابت بین ایران و عربستان سعودی و ایران و اسرائیل و زمانی که جنگ عراق و سوریه نزدیک به ختم میرسه، حضور پررنگ ایران در جنگ سوریه و به نمایش گذاشتن قدرت ایران در منطقه، ای امریکایا و همچنین اسرائیلیا را تا اندازه نگران ساخته.
سوال دیگه است که بیرون شدن امریکا از توافقنامه هسته‌ای بالاخره در آوردن صلح در منطقه و جهان چه تأثیراتی را به بار خواهد آورد؟
برعکس، من فکر میکنم که امریکایی‌ها دارن به طرف تشنج میرن. یکی که دوستای بسیار نزدیکشان که بارت از جرمنی و فرانسه و انگلیس بود، اونا ببینین که از برجام حمایت کردن، به این معنی که انگلیس و جرمنی و فرانسه نمیخوان که در استراتژی امریکا امو منافع خود اینا دست بتن. اینا منافع تجارتیشان با ایران زیاد است و از خاطر ایراده بخواهد که اوازمو تذیرات پیروی بکنن که امریکای ها دارن سر ایران وضع میکنن.
در آخرین تحلیل میخواییم که نظر نهایی شما را جناب اتمرسپ در رابطه به ای توافق بشنیم.
یقینا مسئله ای است که هواکنون رقابت ها را در افغانستان ما میبینیم. این رقابت ها محسوس میشه، رقابتی که بین امریکا و بین ایران و همچنین رقابتی که بین عربستان سعودی و ایران در منطقه جریان داره ما احساس میکنیم. آمدن گروپ های تندرو بیشتر در مناطق شمال افغانستان، مخصوصا نزدیک با مرزهای ایران و نزدیک با مرزهای آسیا ایمانه، دلیل جزی است که این رقابت ها تشدید یافته و احتمالا اگر به کدام نتیجه آنی نرسن، قدرت های کینا در بین خود جنگ های نیابتی را پیش میبرن، دیگه وضع منطقه روز بروز خرابتر خواهد شده و افغانستان جغرافیای خود بود که بیشترین نقص مردم افغانستان و ما از خواب بردیم.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اسرائیل از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران استقبال کرد، اما رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که این اقدام ترامپ سبب تشدید تشنج‌ها در منطقه شده است. میرویس رحمانی این گزارش را تقدیم می‌کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکی از سرسخت‌ترین منتقدین توافقنامه هسته‌ای ایران بوده است. او می‌گوید که این توافقنامه زمینه‌ساز دسترسی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی می‌باشد. صدر اعظم اسرائیل تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران را یک اقدام تاریخی خواند.
Israel thanks President Trump for his courageous leadership, his commitment to confront the terrorist regime in Tehran and his commitment to ensure.
اسرائیل از رئیس جمهور ترامپ به خاطر رهبری شجاعانه وی، تعهد او برای مبارزه با رژیم دهشت‌افکن در تهران و تعهد او مبنی بر این که ایران هیچگاهی به سلاح‌های اتمی دست نیابد سپاسگزاری می‌کند.
رهبران ایران بارها خواستار نابودی اسرائیل شدند و بنیامین نتانیاهو برنامه هسته‌ای ایران را به مثابه تهدید برای بقای یگانه کشور یهودی جهان تلقی می‌کند. اما در حال حاضر اسرائیل از جانب مرزهای شمالی خود با سوریه با تهدید مواجه می‌باشد. ایران توانسته در جریان جنگ داخلی سوریه همسایه شمالی اسرائیل حضور نظامی خود را در سوریه تقویت کند. اسرائیل گفته که حضور نظامی ایران را در سوریه تحمل نخواهد کرد و اردوی اسرائیل طی چند ماه گذشته چندین بار به گونه مخفی بر اهداف نظامی ایران در سوریه حمله کرده است. مقام‌های ایرانی گفتند که انتقام این حملات را خواهند گرفت. زمانی که روز سه‌شنبه رئیس جمهور ترامپ تصمیم خود را مبنی بر خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد، اردوی اسرائیل دستور باز کردن پناهگاه‌هایی را در بلندی‌های جولان صادر کرد که برای حفاظت اسرائیلی‌ها از خطر حمله میزایل اعمال شده است. اردوی اسرائیل گفت که اطلاعات را در مورد تحرکات مشکوک نیروهای نظامی ایران دریافت کرده است و در مورد احتمال وقوع یک حمله فرامرزی هشدار داد. یاکوف نیگل، مشاور امنیت ملی پیشین اسرائیل میگوید که کشورش برای مقابله با هر گونه حمله آمادگی دارد.
اسرائیل strong. We know how to defend ourselves. We are not going to allow anyone to jeopardize our security.
اسرائیل قوی است. ما می دانیم که چگونه از خود دفاع کنیم. ما به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که امنیت کشور و امنیت شهروندان ما را به مخاطره بیندازد.
اما این مقام پیشین حکومت اسرائیل گفت که نگرانی ها از وقوع یک جنگ منطقه‌ای پیش از وقت می باشد.
No one wants a war. Usually wars are coming because people are talking about war too much. Iran does not want war. United States does not want war. Israel, of course.
هیچ کسی طرفدار جنگ نیست. معمولاً جنگ زمانی آغاز می‌گردد که مردم درباره آن زیاد صحبت می‌کنند. ایران جنگ نمی‌خواهد. آمریکا جنگ نمی‌خواهد. البته که اسرائیل نیز طرفدار جنگ نیست. اما اگر کسی امنیت ما را تهدید کند و یا تلاش برای آزمایش توانایی ما کند، شما باید بدانید که بدبختانه ما چه خواهیم کرد.
اردوی اسرائیل در حالت آماده باش قرار دارد و مقام‌های این کشور به ایران هشدار دادند که اگر ایران از طریق سوریه به اسرائیل حمله کند، هزینه سنگین خواهد پرداخت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک نیروی ضربتی آمریکا در این اواخر حملات هوایی را علیه گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده است. این قوا در اواسط اپریل با ائتلاف به رهبری آمریکا پیوسته است که به گفته کشورهای غربی تأسیسات هسته‌ای سوریه را هدف قرار می‌دهد. این ائتلاف عملیات علیه تندروان داعش را در سوریه برای یک سال حمایت می‌کند. آرش اسدآبادی خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که رویا زمانیان را تقدیم می‌کند.
پیلوت‌ها و تیاره‌های آمریکایی عملیات خود را از کشتی تیاره‌بردار هری اس تورمن علیه گروه دولت اسلامی در سوریه انجام می‌دهند. این نیروهای عملیاتی به قطعه ششم در 18 اپریل 2018 پیوسته و تقریبا یک هفته بعد از حملات هوایی آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر مراکز تحقیقاتی هسته‌ای سوریه می باشد.
این عملیات نشان دهنده تعهدات ما نه تنها در ماموریت است که برای آمریکایی ها می باشد، بلکه عزم ما در قبال شرکا و متحدین ما در منطقه می باشد و این جنگ علیه داعش تا زمان ادامه می دهیم که آنان از بین بروند.
جنرال بلک، فرمانده نیروهای بحری ایالات متحده که رهبری این عملیات را به دوش دارد، می گوید که عملیات از تاریخ 3 می از آبهای مدیترانه آغاز شده و معلوم نیست که تا چی زمان ادامه خواهد یافت.
زمانی که این عملیات پایان بیابد، ممکن که راه‌های احتمالی دیپلماتیک و یا هم صلح‌آمیز عیار شود. خوشبین نیستم و تا زمانی که برای ما دستور داده شود ما در آنجا خواهیم ماند.
تمام کارمندان این عملیات برای تقریبا 1.5 سال آموزش دیدند تا اطمینان حاصل شود که آنان به درستی و دقت تمام می توانند که ماموریت داده شده را هدف قرار دهند.
در آخر روز ما تلاش میکنیم بم را در زمان معین آن به هدف برسانیم.
عملیات ائتلاف به رهبری ایالات متحده در ماه اپریل بعد از نشر ویدیوی آغاز شد که در آن حملات سلاح کیمیایی در سوریه را نشان میداد. کشورهای ائتلاف گفتند که این هدف نه رژیم سوریه را تغییر میدهد و نه هم در جنگ داخلی سوریه دخالت میکند. سوریه یک از متحدین روسیه است و نیروهای بحری ایالات متحده گفته است که به منظور برجسته ساختن تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال آماده سازی دومین کشتی تیاره بردار در شمال بحر اطلس می باشد.
شنونده عزیز، این بود خبرها و گزارش‌ها در برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظاتی بعد از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را همکاران پشتو تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد باز هم همکاران دری خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند.